يسعدني أن أقدم لكم الأخ العزيز السيد محمود أحمدي نجاد ليعطي كلمته ثم يتولى بعد ذلك رئاسة
پس ایشان ریاست جلسه را بر عهده خواهند داشت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء والمرسلین و على خاتمهم و سیدهم محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اوانه و المستشهدین بین یدیه. جناب آقای محمد مرسی، رئیس محترم جمهوری مصر، جناب آقای رئیس مجمع عمومی، جناب آقای دبیر کل، نخست وزیر محترم جمهوری هند، رؤسای محترم کشورها و دولتها، وزرای محترم و رؤسا و اعضای محترم هیئت‌های نمایندگی، میهمانان عزیز، خانم‌ها و آقایان، خداوند بزرگ را برای تشکیل این نشست مهم سپاسگزارم و از جانب ملت ایران حضور شما را در ایران خانه خودتان و در 16 اجلاس سران جنبش عدم تعهد گرامی می‌دارم و از حسن اعتماد شما به ملت و دولت ایران و برادرتان قدردانی می نمایم. یاد و خاطره بنیانگذاران فقید جنبش عدم تعهد مرحوم جواهر لال نهرو از هند، جمال عبدالناصر از مصر، تیتو از یوگسلاوی سابق، احمد سوکارنو از اندونزی و نکروما از غنا و همچنین همکارانی که در فاصله دو اجلاس اخیر از دنیا رفتند، رؤسای جمهور فیلیپین، نیجریه، غنا و رهبر کره شمالی و رئیس جمهور اسبق الجزایر و همچنین رئیس جمهور و نخست وزیر شهید ایران آقایان رجایی و باهنر که در چنین روزهایی 31 سال قبل توسط تروریست های مورد حمایت مستکبران به شهادت رسیدند را گرامی می دارم و از حضار می خواهم که بایستند و با یک دقیقه سکوت برای آرامش روح آنان دعا کنند. از کشور عزیز و برادر مصر و جناب آقای محمد مرسی، رئیس جمهور محترم، به خاطر تلاش‌های سازنده در دوره مدیریت جنبش صمیمانه سپاسگزارم. از مقام معظم رهبری به خاطر حضور در اجلاس و سخنرانی ارزشمندشان تشکر می‌نمایم. همکاران عزیز، گرده هم آمده ایم تا با بررسی شرایط و روند تحولات برای ساختن آینده بهتر برای ملت‌هایمان و برای جامعه بشری هماندیشی و اقدام نماییم. شک نداریم که همه ما و بلکه همه ملت‌ها از وضع موجود ناراضی‌اند هنوز آرزوها و آرمانهای تاریخی و مشترک بشری، یعنی رفع فقر، تبعیض، تهدید، تحقیر و جنگ و کینه‌ورزی و استقرار زندگی سعادتمند سرشار از زیبایی و عشق و نشاط و سلامت در سایه عدالت و آزادی و کرامت و صلح پایدار فرصت تحقق مناسب پیدا نکرده است. صدها سال پی در پی رنج نوع انسان و ملت‌ها ادامه یافته است و در دوره اخیر پس از عبور از بردهداری و استعمار مشابه همان شرایط اما به شکلی دیگر بر سر ملت‌ها سایه انداخته است. لطفاً ملاحظه فرمایید بخش عمده ثروت و مراکز اصلی اقتصادی جهان در اختیار چند گروه سرمایه‌دار از چند دولت قرار دارد و اکثریت ملت‌ها در فقر به سر می‌برند و باید تاوان سوء استفاده و سوء مدیریت‌های آنان را بپردازند. قریب به اتفاق کشورهای سرمایه‌داری دارای بدهی‌های خارجی بیش از تولید ناخالص داخلی‌اند و این یعنی آنکه در واقع ورشکسته‌اند و به طور گسترده و بدون اجازه از منابع سایر ملت‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که خود آن ملت‌ها به این منابع نیازمندترند. با خلق دارایی‌های کاغذی تورم مستمر را به همه ملت‌ها تحمیل و بدون زحمت ثروت آنها را تصاحب می‌کنند. برخی گزارش‌ها از 32,000 میلیارد دلار خلق دارایی کاغذی توسط دولت آمریکا حکایت دارد. اکثر معادن غنی و اصلی آفریقا و آمریکای لاتین در اختیار چند شرکت وابسته به سرمایه‌داران جهانی است، در حالی که مردم این مناطق از حداقل منافع این ثروت خدادادی نیز برخوردار نیستند. سازوکار اقتصادی حاکم بر جهان به گونه است که به طور سیستماتیک دائما مشکلات چند دولت سرمایه‌داری به سایر کشورها و در مقابل ثروت آنان به آن چند کشور منتقل می شود. علوم و فناوری‌های پیشرفته به صورت انحصاری در اختیار گروهی خاص است و در بسیاری مواقع به ابزار تحمیل اهداف سیاسی مبدل شده است. فرهنگ‌های بومی و انسانی که حاصل هزاران سال تلاش و مبتنی بر فطرت الهی انسان‌ها و در عمق و مبانی مشترک بین همه ملت‌ها و از زیبایی‌های جامعه بشری است، به طور سازمان یافته مورد هجوم گسترده قرار دارد تا با تحمیل بی‌هویتی زمینه تسلط بر ملت‌ها فراهم شود. شخصیت زن و بنیاد خانواده در معرض انهدام قرار دارد و تلاش گسترده‌ای برای تحمیل نوع خاصی از زندگی بی‌هویت فردی و اجتماعی به همه ملت‌ها در جریان است. به لحاظ سیاسی، حقوق اساسی و استقلال ملت‌ها دائما در معرض تهدید است و به بهانه‌های گوناگون کشورها اشغال می‌شوند. آشکارا با پیشرفت و اقتدار ملت‌های مستقل دشمنی و در برابر آن مانع تراشی می شود. فروش سلاح به عنوان تجارت پردرآمد امری عادی است و برای اینکه بازار سلاح پر رونق باقی بماند جنگ ها و اختلافات به ملت ها و کشورها تحمیل می شود. قاچاق انسان، کشت و توزیع مواد مخدر و تروریسم آشکارا مورد حمایت و تقویت و گسترش قرار می گیرند و بدین ترتیب صلح و امنیت پایدار را به آرزوی دست نیافتنی مبدل کردند. روشن است که برای تشریح ابعاد خسارت‌ها و مشکلات و نابسامانی‌ها به وقت بیشتری نیاز داریم. همکاران گرامی، برای اصلاح این روند بارها و بارها عدالت طلبان و آزادی خواهان و مصلحان از جمله رهبران فقید جنبش عدم تعهد قیام کرده اند و خیزش های متعدد برپا شده و تلاش های فراوانی انجام گرفته است. لیکن علی رغم آثار بسیار ارزشمند و مثبت این تلاش های مقدس، هنوز روند امور به طور اساسی به نفع ملت ها و در جهت عدالت و صلح پایدار تغییر نکرده است. سؤال مهم این است که علت چیست؟ برخی اصرار دارند که فریبکارانه علت وضع موجود را به ضعف ملت ها نسبت دهند. آیا غیر از این است که علت عدم تحقق صلح پایدار و آرمان‌های بشری را باید در مبانی اندیشه و عملکرد مدیریت حاکم بر جهان جستجو کرد؟ علی‌رغم تشکیل سازمان ملل که امیدهای فراوانی ایجاد کرد و همچنین تلاش‌های گسترده دلسوزان، مدیریت حاکم بر جهان مانع از آن بوده است که شرایط بهبود یابد و با استقرار صلح و امنیت پایدار زندگی بهتری برای مردم دنیا فراهم شود. لطفاً دقت فرمایید، مدیریت حاکم بر دنیا به عنوان عامل اصلی وضع موجود جهان در سده اخیر دارای دو ویژگی بسیار مهم و اثرگذار بوده است. اول، انحصاری بودن. بسیار روشن است که انحصار مدیریت بر مراکز اصلی قدرت و اقتصاد جهان در اختیار چند دولت خاص بلکه چند گروه سرمایه دار است. به طور مثال، علی‌رغم حضور همه ما در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، فشارها و تحمیلات چند دولت خاص مانع از اعمال نظرات عادلانه و کارشناسی مدیران و کارشناسان مستقل این دو نهاد مهم می گردد، به طوری که در عمل در بسیاری مواقع صندوق و بانک جهانی بل اجبار توجیه کننده سیاست های یک جانبه و سودجویانه همان دولت ها می شوند. انحصار در مدیریت شورای امنیت نیز کاملا روشن است. بعد از 65 سال و علی رغم اذعان همه ملت ها به حقوق حقیقی ملت فلسطین، رفتار شورای امنیت در عمل به تثبیت و گسترش اشغالگری و ظلم و جنایات رژیم جعلی و تحمیلی صهیونیستی منجر شده است. در افغانستان و عراق و پاکستان مردم به طور گسترده و سازمان یافته کشته می شوند و شورای امنیت توجیه کننده این وضع است، چرا که طرف اصلی این حوادث عضو دائم شورای امنیت با امتیاز ناعادلانه وتو است. کدام ملت مستقل توانسته است بدون نگرانی و یا دادن امتیاز حقوق اساسی خود را با اتکای به شورای امنیت استیفا نماید؟ اصولاً چگونه میتوان تصور کرد که با وجود امتیاز انحصاری وتو در دستان دولت‌هایی مثل آمریکا و انگلیس که همواره یک طرف تمام مناقشات بودند، امکان عمل مستقل و عدالتمدار برای شورای امنیت باقی بماند؟ دولت‌ها و ملت‌های مستقل مرجعی برای احقاق حق خود ندارند. شورای امنیت حتی اختیارات مجمع عمومی را نیز تصاحب کرده و سلطه خود را بر آن تحمیل نموده است. دوم، خودخواهی و سلطه طلبی. همه می دانیم که حاکمان امروز بر مراکز اصلی جهان همان بردهداران و استعمارگران دیروزند که با روش و شعارهای جدید بر مراکز قدرت و ثروت جهان مسلط شدند، بدون اینکه برنامه‌ها و روحیه سلطه طلبی و خودخواهی آنان تغییر کرده باشد. آنان خود را اصل و نژاد برتر و دیگر ملت‌ها را برده و نژاد پست می‌شمارند. به خود اجازه می‌دهند با ایجاد اختلافات و درگیری‌های قومی، نژادی و مذهبی منابع ملت‌ها را نابود و زمینه سلطه خود را بر آنان فراهم نمایند. خود را مجاز می‌دانند ملت‌ها را تحقیر و حقوق آنان را تضییع کنند و برای حل مشکلات اقتصادی خود جنگ را بیندازند و جمع کثیری از مردم جهان را قتل عام نمایند. به خود حق می‌دهند مانع پیشرفت سایر جوامع بشوند، ثروت ملت‌ها را تصاحب کنند و شخصیت و استقلال آنان را لگدمال نمایند. اینان حتی به مردم خود نیز رحم نمی‌کنند. وضعیت مردم آمریکای شمالی و اروپا را مشاهده کنید. مردم در این کشورها اسیر چند حزب انحصاری و سلطه طلبند و فریاد آنها در اعتراض به مدیریت‌های انحصاری و سلطه طلب به جایی نمی‌رسد. مبنای مدیریت اینان به جای گسترش محبت و عشق و علاقه به انسان‌ها و ملت‌ها، کینه‌ورزی برآمده از خودخواهی و ترویج اختلاف و دشمنی در جهان است. اینان فقط و فقط به منافع مشروع و نامشروع خود می‌اندیشند و در اندیشه آنان ارزش‌های الهی و انسانی از جمله عدالت، آزادی، کرامت انسانی و حقوق اساسی ملت‌ها فاقد اصالت و ارج بوده و باید قربانی سود و منافع نامحدود آنها شوند. معلوم است که این مدیریت به ضرر همه ملت‌ها و حتی خود آنان و ادامه آن قطعا ناممکن است. باید تغییر مهمی اتفاق بیفتد و شرایط به نفع انسان تغییر کند. باید برای برپایی دنیای جدید با سازوکارهای منصفانه، منطق فراگیر بر مبنای همزیستی مسالمت‌آمیز و از طریق تفاهم و همکاری و مشارکت در تصمیمات مهم جهانی همگی به پا خیزیم. دوستان من، در این راستا مهمترین موضوع و مسئله اصلی مدیریت جهانی است که باید به طور مبنایی و اصولی اصلاح شود، و الا اگر سالها همگی بنشینیم و بدون اصلاح اساسی مدیریت حاکم بر جهان هزاران تصمیم کوچک و بزرگ خوب بگیریم و برای اجرای آنها تلاش کنیم، دوره ما هم به سر خواهد رسید بدون آن که تغییر اساسی و تعیین کننده‌ای اتفاق بیفتد. باید در مدیریت جهانی به نفع ملت‌ها و در جهت عدالت تغییرات اساسی صورت گیرد. روشن است که مدیریت آینده باید دو ویژگی اساسی داشته باشد. اول، عشق به ارزش‌های مشترک الهی و انسانی مانند عدالت، آزادی، کرامت انسانی و احقاق حق و احترام متقابل و مهرورزی به نوع انسان در سراسر جهان. همکاران عزیز، بدون ترویج محبت و بدون مبنا قرار دادن عشق و جایگزینی دوستی به جای خودخواهی و سلطه طلبی در روابط بین انسانها، امکان استقرار صلح، آرامش، پیشرفت و رفاه وجود ندارد. بردهداری، استعمار، چپاول و سلطه طلبی و جنگ افروزی حاصل خالی شدن قلب‌های عده‌ای معدود لکن قدرتمند از محبت و جایگزینی کینه و خودخواهی است. همه باید به دنبال ترویج دوستی و عشق باشیم و مدیریت جهان باید در دست انسانهایی باشد که قلب آنها سرشار از عشق به انسانها و خوبیها و به عدالت و آزادی و کرامت انسانی است. کسانی که با غم ملتها غمگین و با شادی آنان شاد باشند، همه را دوست بدارند و همه نیز آنان را دوست بدارند. به دنبال منافع شخصی و گروهی و حزبی و تسلط بر دیگران نباشند، بلکه حقوق و منافع انسانها را بر هر امری ترجیح دهند. و دوم، مشارکت همگانی در مدیریت است. تجربه نشان داده است انحصار در هر امری و مهمتر از همه در مدیریت جهانی فسادآور است. باید سازوکاری طراحی شود که همگان در فضای عادلانه و دلسوزانه و بر مبنای محبت و عشق در مدیریت جهان مشارکت کنند. انحصار در مدیریت جهانی باید در هم شکسته شود. اگر همه در مدیریت مشارکت فعال داشته باشند، امکان و فرصت تبعیض، تحمیل و سلطه‌گری به حد اقل می رسد و فرصت برخورداری از امکانات برای همگان فراهم می آید. حضار محترم، واضح است که باید مبانی اندیشه و تعاملات اجتماعی از خودخواهی و سلطه‌جویی به عشق و محبت و تعامل بر پایه عدالت و احترام تغییر یابد. تحقق این آرمان بزرگ انسانی مأموریت من و شماست. این در واقع درمان ریشه‌ای دردهای چند صد ساله جامعه بشری و البته امری شدنی است. ما دارای توانمندی‌های فراوان هستیم. می توانیم با مشارکت همگانی سازوکارهای لازم از جمله مرجع داوری سیاسی، صندوق پول، بانک، بیمه و ساختارهای اقتصادی مستقل داشته باشیم و با ابداع روش‌های جدیدی از تجارت مانند تهاتر، مبادله با ارزهای ملی و حذف سلطه ارز خاص از مبادلات جهانی شرایط بهتری را برای ملت‌هایمان فراهم کنیم و بر سازوکارهای مدیریت جهانی تأثیر بیشتر و سازنده‌تری داشته باشیم. می توانیم در صیانت از فرهنگمان و برای بالندگی جوانان و زنانمان برنامه‌های بهتری را به موقع اجرا بگذاریم. جنبش عدم تعهد برای تضمین استمرار وجودی و برای تسریع در دستیابی به اهداف بلند خود باید با بنیانگذاری و تأسیس نهادهایی از ظرفیت‌های جوانان و زنان برای شکوفایی جهانی جنبش بهره برداری کند. باور من این است که تحقق مدیریت مشترک جهانی که تضمین صلح پایدار بر اساس عدالت و آزادی و کرامت انسانی است، خلاصه آرزوهای بنیانگذاران فقید جنبش عدم تعهد است. مسئولیت خطیری که اینک بر دوش یکایک ما سنگینی می کند. ظرفیت جنبش عدم تعهد و و کشورهای عضو و ناظر بسیار گسترده است. جنبش می تواند نقش تعیین کننده در مناسبات جهانی به نفع اعضا و به نفع صلح و عدالت ایفا نماید. ما می توانیم با راه اندازی دبیرخانه موقت نهادهای لازم برای سازماندهی و همافزایی توان اعضا در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همکاری‌های دو و چند جانبه برای ساختن دنیایی بهتر و استقرار صلح پایدار ایجاد نماییم. جنبش می تواند به طور سازمان یافته به سازمان ملل و نهادهای وابسته در جهت اصلاح ساختار و رویکرد مدیریتی کمک شایانی بنماید. ملت بزرگ ایران با تجربیات فراوان تاریخی و توفیقات بزرگ در مواجهه با مشکلات و فشارهای ستمگرانه قدرت‌ها آمادگی دارد تا در کنار شما و با مشارکت شما برای اصلاح مدیریت جهانی و استقرار مدیریت صالح در جهان همه ظرفیت‌های خود را به کار گیرد. دوستان من، خوشبختانه در نقطه عطف تاریخی قرار داریم. نظام مارکسیستی برچیده شد و نظام سرمایه‌داری سلطه‌گر نیز به پایان راه خود رسیده و دوره تاریخی آن به سر آمده است. این حقیقت نشان از درستی تصمیم ملت‌های غیر متعهد است که با پیوستن به این جنبش انحراف تاریخی نظام‌های لجام گسیخته مذکور را تشخیص دادند و مطرود دانستند. امروز روز ملت‌ها و روز بازتعریف و پیگیری آرمان‌های اصلی جنبش عدم تعهد و برنامه ریزی برای تحقق همه آرمان‌ها و اهداف انسانی است. بی تردید اگر از ظرفیت‌های این جنبش عظیم جهانی بهره کافی برده شود، می توان روند گذر از شرایط موجود به دوره جدید را با عافیت بیشتر، خسارت کمتر و مدت کوتاه‌تری تدبیر کرد و فصل تازه زیبایی را در افق جهانی پیش روی بشریت گشود. خوشبختانه اهداف ما در مدیریت مشترک جهانی همان آرمان مشترک انبیاء الهی و صالحان در استقرار عدالت و عشق و صلح پایدار در تمام گیتی است. خداوند بزرگ وعده داده است که روزی که ملت‌ها آماده شوند و اراده کنند، این آرمان بزرگ توسط موعود ملل، عاشق حقیقی انسان‌ها و عدالت گستر حقیقی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با همراهی حضرت عیسی علیه السلام و همه صالحان و عدالت طلبان و آزادی خواهان در جهان مستقر خواهد شد. لازمه رسیدن به آن دوران عشق و همدلی، نگاه جهانی و همکاری و مدیریت مشترک و فعال همه ملت‌ها و دولت‌هاست. این راه درست و در واقع تنها راه پیش پای بشریت امروز برای آزادی از دوران ستم و تباهی و درک روزگار رهایی و فردای روشن بشری است. راهی که صد البته مردان و زنان جهان به موازات فزونی آگاهی‌ها مشتاقانه‌تر و استوارتر در آن گام خواهند گذاشت. این راه است، راه باز است و اکنون سرآغاز است. مجدداً از همه شما و همه کسانی که تلاش کردند تا این نشست برپا و موفق شود سپاسگزارم و دست همکاری و برادری همه شما را به گرمی می فشارم و امیدوار به پشتبانی و همکاری همه شما هستم. به جناب آقای چاوز رئیس جمهور محترم بولیواری ونزوئلا تبریک می گویم و برای ایشان نیز برای دوره بعد آرزوی موفقیت دارم. از همه شما سپاسگزارم.
شكرا سيادة الأخ الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.